بسی که انشالله این پنجشب اگر زنده بودیم و توفیقی دست داد در بابش نکاتی رو خدمت عزیزان عرض می دارم، مشخصا پاسخ به این سواله که ابا عبدالله سلام الله علیه با عقلشون رفتن کربلا یا با دلشون، و حرکت اون حضرت در مدینه بعد در مکه و در ادامه در مسیر و نهایتاً در کربلا، آیا مبتنی بر موازین عقلی بود و میشه توجیه عقلانی براش پیدا کرد، یا نه یه حرکت احساسی بود و میشه پایه حرکت ابا عبدالله رو یه جور عاطفه قرار داد؟ این تحلیل طبیعتاً و منطقاً باید مبتنی بر رفتارهای حضرت باشه. یعنی نگاه بکنیم ببینیم حضرت چه کار کردن و در اون کاری که حضرت میکنن وزن با رفتارهای عقلی به معنایی است که عرض خواهم کرد یا رفتارهای عاطفی و احساسی. در ابتدای سخن به نظرم میرسه باید یه توضیحی عرض بکنم که عقل و دل یعنی چی هستن. در تبیین معنای عقل و دل، عقل یه معنای عام داره که کمتر بهش توجه میشه و ما معمولا به اون معنای خاص توجه میکنیم. معنای عام عقل چیه؟ العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اون چیزیه که باهاش خداوند بندگی میشه و انسان به واسطه اون میتونه بهشت رو کسب بکنه. این تعریف عقله به معنای عام کلمه. اون امکانی که در اختیار ماست و ما با استفاده از اون عاقبت به خیر میشیم. خب این یه مقدار متفاوت با اون عقلی نیست که ماها میگیم. چرا؟ ما در معنای خاص عقل رو چجوری معنا میکنیم؟ معمولا به نظر ماها عقل اون قوه محاسبگریه. یعنی دو تا چارتا میکنیم، ابعاد یه چیزی رو میبینیم، محاسبه هزینه و فایده میکنیم، بعد تصمیم میگیریم اون کار رو انجام بدیم یا ندیم. ما معمولا عقل رو اینجوری معنا میکنیم. این معنای خاص عقله، نه معنای عام عقل. عقل به معنای اون چیزی که خداوند در قالب فطرت به ما داده عبارت است از اون روح حاکم بر رفتارهای ما. خب این روح حاکم بر رفتارهای ما میخواد ما رو به عاقبت برسونه. گاهی اوقات از عقل ما، یعنی همون قوه محاسبگری ما استفاده میکنه، بعضی وقتا از دل ما و عاطفه ما. پس اون چیزی که ما در میان خودمون بهش عقل میگیم در واقع عقل نیست، قوه محاسبگری انسانه. در کنار این اون عاطفه و احساس ما قرار میگیره. به قول اون شاعر، با عشق آب عقل به یک جون نمی رود، بیچاره من که ساخته از آب و آتشم. قوه محاسبگری و دو تا چهار تا کردن با اون دل، عاطفه و احساس پیش برنده ای که اینقدر دو تا چهار تا نمی کنه، این دوتا با هم جمع نمیشن. آره، اما این عقلی که با عاطفه جمع نمیشه عقل عام نیست. عقل عام فطری ما تمام گزاره های ما رو در اختیار داره، از جمله قوه محاسبگری و از جمله قوه عاطفه، قلب و احساس ما رو. پس آنچه که الان به عنوان حرکت عقلی یا حرکت دلی میگیم به نوعی قوه محاسبگری عقلی ما و قوه قلب و عاطفه و رقت و احساس ماست. خب سوال، ابا عبدالله با این محاسبگری حرکت کرد رفت کربلا یا نه واقعا عاطفه برای او محور بود؟ به صلواتی خط بفرمایید. این لطف صفتش کنید. خب این که آیا ضرورت داره اصلا که عقل و قلب یا عقل و عاطفه با هم جمع بشن، آیا این مهمه، ضرورت دارد یا نداره؟ حضرت امام رحمت الله علیه یه جای نقل به این مضمون می‌فرمایند هر حرکتی، هر جنبشی، هر انقلابی پاش هیاهو نباشه بعد مدتی افت میکنه. بله، عقلانیت و طراحی به جای خود، اما هیاهو، سر و صدا، شور، عزا، اشک، هشدار، اینا نباشه شما با صرف تحلیل عقلی نمیتونی کارو پیش ببری. حرکت ابا عبدالله در اینی که خواهیم گفت بسیار عقلانیه، در این حال یک رنگ کاملا عاطفی در کلش ساری و جاریه. بله، تا امروز باقی نمیموند. این که میفرماین امام که عزاداری به هم شکل سنتیش باید باقی بمونه، دستا بیان سینه بزنن و اعلام بکنن و هشدار بدن، این باید بمونه. این که ما با یه بهانه های واهی بگیم که دیگه الان دوران عقلانیت شده، مردم بیان تفکر بکنن در مورد، نخیر. تفکر و صحبت و تحلیل به جای خود، شور و سر و صدا و اشک و آهم به جای خود، این دوتا با هم منافات ندارن. این دوتا باید با هم باشن و اگر با هم نباشن، مثل اینی که به یه پرنده بگید با یه بال بپر. یه جایی ما باید تحلیل عقلی بکنیم، بحث استدلالی و برهانی بکنیم، یه جایی باید با عشق و عاطفه پیش بریم. حتما باید عاطفه مردم پای این حرکت باشه و خود ابا عبدالله هم این کار رو کرده. خب، موضوع رو میشه در مدینه، مکه، مسیر و کربلا تحلیل کرد. اما قبل از اون یه اشاره‌ای میخوام بکنم به ابا عبدالله قبل از کربلا و قبل از هلاکت یزید. ما از اون حضرت قالب چیزایی که میشنویم در قالب قیام عاشوراست. یعنی کمتر حرفی میشنویم از اینکه ابا عبدالله مثلا نوجوانیش چجوری بوده، جوانیش چجور بوده، میانسالیش چجور بوده. خب بله، حضرت 56 سالشونه که معاویه هلاک میشه در نیمه ماه رجب و 27 رجب حضرت ازشون درخواست بیعت میشه، 28 رجب حضرت حرکت میکنه به سمت مکه و بعدم میان ماه محرم، حضرت 57 ساله میشن به شهاده. ما غالبا از این چند ماه میشنویم. اما خوب یه بار برگردیم ببینیم ابا عبدالله قبلش کی بوده. این آدمی که الان میخوام تحلیلش بکنیم که حرکت او مبتنی بر عقل یا مبتنی بر عاطفه و احساس. خیلی جا هم با ابا عبدالله به عنوان امام حسین کار نداریم، به عنوان یک مؤمن کار داریم، چون میخوایم ببینیم یه مؤمن چقدر باید باهوش و زرنگ باشه. فارغ از این که ما با ابا عبدالله ارادت داریم، این آدم بسیار آدم زرنگیه. زرنگ به معنی مادی ها، خیلی طراحیش عجیبه. این همون چیزیه که مؤمنین بعضا کم دارن، یه کارهای عجیبی میکنن، یه اشتباهاتی میکنن، کلی هزینه ایجاد میکنن. ابا عبدالله آدم بی هزینه یه، چون خیلی باهوشه و اشاره خواهم کرد. خب، ابا عبدالله قبل از کربلا کی بوده و چی بوده؟ به چند تا از برخوردهای ابا عبدالله و صحبتهای اون حضرت در مواقع مختلف اشاره میکنن، یه تصویری از این وجود نورانی قبل از امامتش داشته باشیم و برخیش هم در دوران امامت. وقتی که خلیفه اول به عنوان خلیفه برگزیده میشه و بر منبر میره، ابا عبدالله چند سالشونه؟ 7 سالشون. متولد سال 4 ان حضرت و خلیفه اول سال 11 میاد سر کار. حضرت 7 سالشون، بالا 8 سالشون، اما ابتدای خلافت او. خلیفه اول بالای منبر حضرت میفهمن یه بچه 7 ساله. هازا منبر و ابی، لا منبر و ابیک. تو مسجد جلو همه. حضرت میگه این منبری که رفتی بالاش منبر پدر منه، منبر پدر تو نیست، بیا پایین. خلیفه نیا میکنه چی بگی تو این فضا؟ میگه که راست میگی، منبر پدر توی منبر پدر من نیست. و ادامه نمیده حرفو چون نگرانه که بعدیش چه خواهد بود. میگذره، خلیفه دوم میاد سر کار. خب 2 سال بعد حضرت 9 سالشونه یا حالا 10 سالشونه. او بالای منبر میگه که مردم، من از مؤمنین به خودشون سزاوارترم. خب این در مورد کیه؟ پیامبر و اهل بیت دیگه. النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم. اون میگه منم به مؤمنین از خودشون سزاوارترم. ابا عبدالله میفرمایند که یه بچه 9 ساله یا 10 ساله، انزل ایها الکذاب و عن منبر ابی رسول الله لا منبر ابیک، پایین بیا ای کذاب از منبر پدرم رسول خدا، اینجا منبر پدر تو نیست. اینجا خلیفه دوم به نگاهی میکنه که چی بگه، میگه به جانم سوگند آری این منبر پدر توست نه منبر پدر من. راستی حسین چه کسی این سخنان را به تو یاد داده است؟ جواب ببینید، حسد میگه اگر در آن چه پدرم مرا دستور داد تو هم اطاعت کنی هدایت میشویم، چون که او سوگند به جانم هدایت کننده و من هدایت شده اویم و حق او بر عهده مردم است که با او در زمان رسول خدا بیعت کردند و جبرئیل از طرف خداوند بزرگ برای آن نازل شده بود. کسی نمیتواند بیعت روز قدیر را منکر شود جز آن کس که منکر قرآن است، همانا مردم آن عهد و پیمان را با دلهای خود شناختند گرچه با زبانهایشان انکار کردند. پس وای بر آنان که حق ما اهل بیت را انکار کردند. چگونه میخواهند رسول خدا را در قیامت در تداوم غضب و شدت عذاب الهی ملاقات کنند؟ یه بچه 9 ساله یا 10 ساله. خلیفه نگاهی میکنه، مردم دارن گوش میکنن، میگه چی بگن؟ میگه که ای حسین، کسی که حق پدرت را انکار کند پس لعنت خدا بر او. مردم ما را حکومت دادن و ما پذیرفتیم، اگر خلافت را پدرت میدادن ما نیز اطاعت میکردیم. حضرت میفرمایند که ای پسر خطاب، کدام مردم تو را قبل از آن که ابوبکر خلافت را به تو ببخشد امیر خود ساختند؟ میگی مردم دیگه، کدوم مردم؟ سرم خلیفه اول انتخاب کرد، مردم در کار نبودن که بر مردم حکومت کنی بی آن که دلیلی از پیامبر یا تأییدی از خاندان محمد صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشی. ما از شب اول محرم کارمون این شده که این حدیث رو یاداوری بکنیم که صلوات بلند نفاق رو از دل مؤمن میبره. برای ابو عبدالله یه صلوات خوب خط بفرمایید. بی آن که دلیلی از پیامبر یا تاییدی از خاندان او داشته باشی، تا خوشنودی شما خوشنودی پیامبر باشد یا از خوشنودی خاندان او مایه نارضایتی او را فراهم کند. سوگند به خدا اگر زبانها می توانستند راست بگویند و در عمل مؤمنین همدیگر را کمک می کردن، کار به اینجا نمی کشید که هم قال پیامبر را قصد کنید و بر بالای منبرشان قرار گیرید و حاکم مسلمین گردید به قرآنی که در شأن اهل بیت نازل شد در حالی که معانی آن را نمی شناسید و تفسیر آن را نمی دانی جز آن که صدای آیات قرآن تنها بر گوش تو می رسد و عبور می کند که خطاکار و درستکار نزد تو یکسان است. خدا تو را آنگونه که سزاواری کیفر دهد و از تو نسبت به آنچه که بدعت گذاشتی سوال فرماید. خلیفه دید هرچی ادامه بده بدتر میشه، از منبر اومد پایین و رفت به سمت خونه امیرالمؤمنین. اینا در احتجاج تبرسی جلد 1 صفحه 292 مفصل حدیث را آورده. میره میگه ای علی، ما امروز از فرزندت حسین چه ها که نکشیدیم. با صدای بلند در مسجد پیامبر بر سر من فریاد کشید و مردم مدینه را بر ضد من شوراند. حضرت با یه کلمات او را آرام میکنند و قائله را میخوابونن. این ابو عبدالله 7 ساله یا 9 ساله یا حالا 10 ساله. مدتی میگذره، در زمان خلیفه سوم خلیفه با جناب ابوذر برخورد میکنه، چون اون بزرگوار خیلی اهل امر معروف و نهی از منکر بود، هیچ هم ملاحظه نمیکرد. ایشون در مورد معاویه و رفتارهایی که او در شام کرده حرکت میکنه و مردم رو آگاه میکنه که این فاسد چنین کرده چنان کرده. خلیفه سوم به او میگه نباید این کارو بکنی، و خیر معاویه منصوب منه. ایشون هم گوش نمیکنه، ادامه میده. خلیفه سوم ابوذر و خانواده او رو تبعید میکنه به ربذه، یه جای به معنای واقعی کلمه غیر قابل سکونه، و اینها رو میفرسته اونجا که به نوعی بهشون آسیب بزنه. وقتی اینها رو میفرسته، اینجا حضرت زمان آغاز حکومت خلیفه سوم، حضرت 19 سالشونه. خب اون چون 12 سال حکومت میکنه، این میتونه مثلا حضرت 19 20 21 22 حالا سالش مهم نیست. وقتی تبعید میکنه، خلیفه سوم میگه کسی حق بدرقه ابوذر رو نداره، چون من تبعید کردم او باید در قربت بره. امیرالمؤمنین
امام مجتبی، ابا عبدالله سلام علیه به عمار یاسر، این چهار تا توجه نمی‌کنه، میان هر کدوم یه چیزی به جناب ابوذر میگه. ببینید ابا عبدالله چی میگه. حضرت میفهمد ای عمو، خداوند بر تغییر آنچه بر تو روا داشتن قادر است، زیرا قدرت خداوند همواره پایدار است. به ابوذری که یه پیرمردی صحابه پیغمبر، ابا عبدالله تو جوونی ببینید چجور توصیه میکنه. این گروه دنیای خود را از تو دریغ داشتن و تو هم دین خود را از آنان دریغ داشتی. از آنچه آنان از تو دریغ میکنند تو چقدر بی‌نیازی و آنان به آنچه تو از آنان دریغ داشتی چقدر نیازمندند. شکیبایی و پیروزی را از خداوند بخواه و از حرص و ترس به خدا پناه ببر، زیرا شکیبایی نشانه دینداری و جوانمردی است و حرص روزی را پیش نخواهد انداخت و ترس مرگ را به عقب نخواهد کشان. این در زمان خلفاست تا میاد و حکومت امیر المؤمنین سلام الله علیه آغاز میشه. در جنگ صفین مردم کوفه همراه امیر المؤمنین هم دیگه، اصلا جنگ جمل، جنگ صفین و جنگ نهروان همین مردم کوفه برای امیر المؤمنین به نوعی در آوردن و همراهی کردن. اما خب حالا برخیشون کم لطفی کردن، هرچی به آخر عمر حضرت نزدیک شد فاصله ها بیشتر شد. این که میبینید یه باری ما میگیم ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند مراقب باشید. مردم کوفه انواعی دارن و در زمانهای مختلف متفاوتن. کوفه زمان ابا عبدالله متفاوت با کوفه زمان امیرالمؤمنین، حالا شاید چپای بعد یه اشاره کردن و یه دستی میخواد مردم کوفه رو کلن بزنه ها. مختار از کجاست؟ قیام توابین از کجاست؟ همه کوفه است. بسیاری از یاران امام باقر و امامزاده از کوفه هم. پس این که کوفه رو یه مرتبه یه جوری میزنی، خب به این فکر کنید مکه و مدینه و بصره و موصل و مصر و طائف و چه میدونم یمن و شام و اینها خیلی خوب بودن. اینا برای ابو عبدالله چیکار کردن؟ پیچکار. نه در زمان حضرت نه بعد از حضرت. پس تو این زدن مردم کوفه مراقب باشید، یه دستی میخواد کوفه بخوره، چون کوفه بود که کار امیرالمؤمنین رو پیش برد، ما تو این دام نیفتیم. وقتی که جنگ صفین میخواد آغاز بشه، ببینید امیرالمؤمنین چطور مردم کوفه رو تهییج میکنه. دیگه زمان حکومت امیرالمؤمنین که جنگ مثلا صفین سال 37 انگار بوده یا 38، دیگه ابا عبدالله سلام الله علیه اینجا 30 تقریبا 3-4 سالشونه. میفرماین شما ای مردم کوفه، شما که دوستان عزیز و گرامی ما هستید و آنچنان به اهل بیت نزدیک هستید، چونان جامه به بدن، مثل اینکه اون لباس زیرپوش که به بدن میچسبه، چقدر نه اینقدر شما به ما نزدیکید، در خاموش کردن آتش جنگ که همکنون در بین شما و دشمن شعله ور است بکوشید و آنچه را که بر شما به صورت یک مشکل روی آورده است آسان سازید. آگاه باشید که جنگ گزندی بازدارنده و طعمی تلخ و ناگوار دارد که باید آن را جرعه جرعه نوشید. پس کسی که برای آن آماده باشد و وسایل و مقدمات آن را فراهم آورد و زخم‌های آن آزرده خاطر نشود برنده جنگ است، و آن کس که پیش از فرارستن فرصت‌ها بدون شناخت عجولانه دست به پیکار زند او بازنده و چنین شخصی سزاوار است که سودی به ملت خیش نرساند و خود را نیز به هلاکت اندازد. از خداوند می‌خواهم که با نیروی خود شما را برای برگشتن پیروزمندانه یاری فرماید. خود حضرت و امام مجتبی در کنار مالک شروع می‌کنند جنگیدن. امیرالمؤمنین پیغام میده آقا این دوتا رو برگردونید، من اگر کشته بشم باکی نیست، این دوتا عامل بقاء نسل پیامبر در زمینن، اینا نباید شهید بشن. یعنی ابا عبدالله بعد از این تهیج خودش و امام مجتبی این دوتا دوشادوش مالک دارن شمشیر میزنن میرن جلو که امیرالمؤمنین اینا رو برمیگردونه. در جنگ صفین یه اتفاقی میفته که خب احتمالاً کمتر شنیده باشید. عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم، یه آدم یه جاهای مؤثر و یه جاهای خونسا، در این حال آدم بسیار غیر قابل تحمل، این تو جنگ صفین یه جایی در یه روزی به ابا عبدالله پیغام میده که من میخوام شما رو ببینم به نفع معاویه ها، چون معاویه بیعت نکرد عبدالله ابن عمر، حضرت رو یه جای گیر میاره، قرار میذارن. حضرت میگن بگو. به حضرت میگه من برای جنگ با تو نیومدم، میخوام تو رو نصیحت کنم. حضرت میگن چه نصیحتی داری؟ میگه قریش از پدرت اطاعت نمی کنن. آیا تو میتوانی با علی مخالفت کنی و او را برکنار سازی تا ما همه تو را به عنوان رهبر جامعه اسلامی برگزینیم؟ چی تو اون مغز نداشته ی عبدالله ابن عمر میگذره که به ابا عبدالله چنین پیشنهادی میده؟ حضرت میفرمایند که سوگند به خدا، هرگز من به خدا و پیامبر خدا و جانشین رسول خدا کافر نمیگردم. دور شو. دور شو رو حضرت با عبارت اخسع میگن. اخسع تو زبان عربی جسارتاً وقتی که معذرت میخوام عرض میکنن، یه سگی حمله میکنه اینو با لگد میخوان دور بکنن، به اون میگن اخسع. ابو عبدالله اینجوری میگه دور شو. وای بر تو از شیطان متکبر، به تحقیق که شیطان اعمال زشت تو را زینت داده و تو را فریفته است، تا آنکه تو را از دین اسلام خارج ساخته که از قاسطین اطاعت کنی و معاویه این مرد خارج شده از دین را یاری دهی. همواره معاویه و پدرش ابو سفیان با رسول خدا و مسلمانان در جنگ بودند و از دشمنانشان به حساب می آمدند. سوگند به خدا که آن دو مسلمان نشدند، بلکه از روی ترس و طمع تسلیم گردیدند. پس امروز تو بی سرزنشی از وجدان جنگ می کنی و به میدان جنگ می آیی تا به زنان شامی دسترسی پیدا کنی. پس اندک زمانی لذت ببر که من از خداوند عزیز و بزرگ امیدوارم به زودی تو را بکشد. حضرت بر می گردن، این میره به معاویه میگه آره من رفتم، تصمیم این بود که حسین رو علیه علی بشورونم. معاویه میگه حسین فرزند همون پدره، فریب تو رو نمیخوره. این دوران امیرالمؤمنین. از هر دوره یه اشاره میکنم که فقط به ذره فضا مشخص بشه. میام به دوران امام مجتبی علیه السلام میرسیم. خب حضرت 7-8 ماه بعد از اینکه به امامت میرسن مجبور به صلح میشن. صلح که اتفاق میفته، عده‌ای میرن سراغ امام حسین علیه السلام که ما با صلح برادرت موافق نبودیم، تو بیا تو میدون ما در کنار تو بجنگیم با معاویه. اینا دو گروه هم. یه گروه خبیثن که نه امام حسن میخوان نه امام حسین، حسن میگه دور شید، اصلا نمیذارین حرف بزنن. یه عده نادانن، یعنی مثلا میگن امام حسن کوتاه اومد، شاید امام حسین مثلا یه کاری بکنه. حضرت اینا که میان به همه اینا میگه اخی خیر منی، برادرم از من بهتره، برید طرف بی اساس نزنید. و به اینها حضرت میگه که آنچه برادرم انجام داد مورد تایید منم هست و میدونید که امام مجتبی سلام الله علیه سال 49 شهید شدن بنا به نقل اقوا، حالا 50 یا 51. تا سال 60 که معاویه هلاک شد، ابا عبدالله با معاویه چیکار کرد؟ صلح کرد. ابا عبدالله 11، 10 یا 9 سال با معاویه صلح کرده. یه جوری میگیم امام حسن صلح کرد، امام حسین قیام کرد. آدم یه نگاهی همجوری دورادور به تاریخ بندازه، یه وقتایی بد نیستن که بی اطلاع طرفی چیزی میپن. آره امام حسن متأسفانه، ولی ابا عبدالله الحمدلله. اصلا زندگی دو بزرگوار خوندی؟ جنگ جمل به گوشت خورده؟ امام حسن یه تنه چجوری شطور رو پی کرد و جنگ رو تمام کرد؟ شنیدی اینا رو؟ نه. به اصار نظره بی اساس. انقدر ابا عبدالله مرائی امام مجتبی سلام الله علیه، یه کسی یه مسکینی اومد سراغ امام مجتبی علیه السلام گفت آقا به من کمک کنی. حضرت یه کیسه سکه به او دادن، 100 سکه. اومد سراغ امام مجتبی علیه السلام گفت آقا به من کمک کنید، برادرتون به من کمک کردن. حضرت یک کیسه را آوردن، گفتن برادرم چقدر کمک کرد؟ او گفت یک کیسه کامل 100 سکه. حضرت از کیسه یه سکه برداشتن، بقیه شو دادن بهش. گفت چرا یکی برداشتین؟ فرمودن من بالا دست برادرم کاری نمی کنم. این ادب ابا عبدالله نسبت به امام مجتبی سلام الله علیه. و بعد شب عاشورا امام حسین به حضرت زینب میگه جدم، پدرم، برادرم همه اینا از من بهتر بودن. این جمله ابا عبدالله با یه جور بی اطلاعی و کم اطلاعی اظهار نظر کردن و حرفای عجیب که آره امام حسن امام حسن بود دیگه، آروم بود، صلح کرد. امام حسین حزب اللهی بود، قیام کرد. حرفای آقای بروجردی سید حسنی بود، آروم بود. امام خمینی سید حسینی بود، حزب اللهی بود، انقلاب کرد. این حرفای آدمای بی سوادیه که از تاریخ به هیچ چیش نرسیدن، به هیچ چیش. و وارد دورانی بشیم که ابا عبدالله امامت رو بر عهده میگیرن. خب حضرت امام شدن و معاویه سر کار. از این دوره به دو سه تا از برخوردهای حضرت با معاویه اشاره بکنیم که مثل دوران امام مجتبی علیه السلام یه جنگی بین امام و معاویه هست، اما این جنگ به صحنه نظامی کشیده نمیشه. حالا به چه دلیل؟ برای اینه که هر دو امام میفرمایند که در دوران معاویه باید صبر کرد، چون اون خبیث با طراحی که کرده خون امام رو قطعا پای مال خواهد کرد. معاویه میاد مدینه. بدونید که از بعد از شهادت امام مجتبی علیه السلام معاویه شروع کرد زمینه رو برای حکومت یزید فراهم کردن، یعنی شروع کرد بیعت گرفتن. بیعت رو سه جور میگیره: یا تهدید میکرد طرف رو ساکت میکرد، یا میکشت مثل حجر و عمرو بن حمق و دیگران، یا تطمیع میکرد یه پولی میداد و مثلا میخرید 100,000 سکه میداد میخرید، مثل اون جریانی که سال قبل عرض کردم، یا با تزویر سر مردم و کلاه میذاشت که اگر یزید نباشه وحدت جامعه به هم میریزه، که شامی ها اینو میپذیرفتن. با این زر و زور و تزویر کار رو پیش میبرد معاویه. اومد مدینه، یه صحبتی کرد در ارتباط با این که بله ما مثلا میخواییم برای بعد از خودمون یزید رو بذاریم، شاعر بادیه نشین اهل جود و کرمه. هم توی دیداری با ابا عبدالله، هم مشابه این در دیدار با مردم مدینه. یکیشو میخونه حضرت بعد از اینکه معاویه صحبت میکنه، میگن ای معاویه، هیچ گویندهی گرچه دامنه سخن او به درازا کشد، نمیتواند گوشه ای از صفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را بر شماره و حق سخن را ادا کند. من فهمیدم که چه زیرکانه درباره توصیف خلفا به اختصار سخن گفتی و از تکمیل تعریف آنها تفره رفتی. هرگز هرگز ای معاویه، روشنایی سپیده بر ظلمت شب چیره گشته و پرتو پرفروغ خورشید انوار ضعیف چراغ‌ها را تحت شعاع خود قرار داده است. بعضی از خلفا را چنان برتری دادی که راه افراد پیش گرفتی. طبیعتاً معاویه تو خلفا کیو بیشتر تمجید میکنه؟ خلیفه سوم، که به اون مجال بیشتری داد و اون نسبت فامیلی هم برقراره. و بعضی از آنان را انقدر مهم شمردی که تندروی و ستم کردی و تا سرحد بخل و کینه از ادای حق خودداری نمودی. در مورد برخی دیگه و آنچنان به اختصار سخن گفتی که از مرز عدالت پا فراتر نهادی، هیچ سهمی از حق را به صاحب حق نپرداختی تا شیطان بیشترین سهم خود را برد و کاملترین بهره را برداشت. خب حالا معاویه از اون زمانی که آغاز کرد بیعتگیری برای یزیدو چند تا کلید واژه داره. یک، یزید قیافش قشنگ بود. رو این چیز میگم، یک حاکم زیبارو، واقعا قیافه یزید قشنگ بود. دو، شاعر بود یزید و ادیب بود. سه، تو بادیه بزرگ شده بود، یعنی رسوم جاهلی عرب رو داشت. رسوم جاهلیشون عجیبه ها، مثلا توی اشعار عرب داریم که یه عربی مثلا داخل خیمه دراز کشیده بود، در خیمه باز بود، یکی سی خواست وارد بشه، این با چشم اشاره کرد که وارد نشو. اینو در قالب شعر آوردن. چرا؟ گفت پشه ها اومدن توی خیمه من، تو اگه وارد چی اینا بلند میشن، این خلاف مهمان نوازیه، اینا مهمانن. یه چیزای عجیبی دارن. معاویه میگفت یزید تو بادیه بزرگ شده، به این رسوم و سنن پایبنده، یا عرب اصیله به قول او. از اون طرف خیلی اهل بذل و بخشش بود یزید، پول مفت بیت المال باباش میداد، اینم بذل، هی رو اینا تأکید میکرد. در واقع دروغ نمیگفت، اما همه راست رو نمیگفت. حضرت میگن ای معاویه، که عین اینو توی مدینه در حضور مردم هم داریم، حالا توی این دوتا خطبه ذره تفاوت هم داره. آنچه درباره کمالات یزید و لیاقت وی برای امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. برشمردی شنیدیم، قصد داری طوری به مردم وانمود کنی که گویا فرد ناشناخته ای را توصیف میکنی، یا فرد غایبی را معرفی میکنی، و یا از کسی سخن میگویی که گویا تو درباره او علم و اطلاع مخصوصی داری، در حالی که یزید ماهیت خود را آشکار کرده و موقعیت سیاسی و اجتماعی و اخلاقی خودش را شناسانده است. از یزید آنگونه که هست سخن بگو، از سگبازیش بگو در آن هنگام که سگهای درنده را به جان هم میاندازد. یکی از تفریحات معمولی یزید این بود که یه سری سگ داشت، اینا رو مینداخت به جون هم، از دعوای اینا کیف میکرد، میخندید، شعر میگفت. از کبوتربازیش بگو که کبوتران را در بلند پروازی به مسابقه وامی دارد. اینا برن بالا ببینیم مثلا کدوم میره بالاتر، ما قمار کنیم، شرط ببندیم روی اینکه کدوم پرنده بیشتر میپره. از بلحوثی و عیاشی او بگو که کنیزکان را به رقص و آواز وامی دارد. از خوشگذرانیش بگو که از ساز و آواز خوشحال و سرمست می شود. آنچه در پیش گرفتی کنار بگذار. آیا گناهانی که تاکنون درباره این امت بر دوش خود بار کرده ای تو را کافی نیست؟ به خدا سوگند تو آنقدر از روش باطل و ستمگرانه خود و ادامه تجاوز و ظلم دست بر نداشتی تا کاسه های صبر مردم لبریز گردید. اینک بین مرگ و تو بیش از یک چشم برهم زدنی فرصت باقی نیست، پس به سوی عملی بشتاب که برای روز رستاخیز و حضور همگان مفید باشد، روزی که گریزگاهی در آن نیست. ای معاوی، تو را میبینم که پس از این اعمال ننگین متعرض ما میشوی و ما را از میراث پدران خود منع میکنی. به خدا سوگند ما وارث پیامبر هستیم، ولی تو همان دلائل را پیش میکشی که به هنگام مرگ رسول خدا پیش کشیدن. همون حرفا که مردم ما رو میخوان، حالا کدوم مردم؟ جریان مفصله. و ناگزیر مردم هم آن را پذیرفتند و از روی ایمان بدان گردن نهادند. آری اوزها تراشیدید، آن چه خواستید انجام دادید، آنگاه گفتید این چنین بود و این چنین هم خواهد بود، تا سرانجام از یک راه باور نکردنی کارها به دست تو افتاد. اینجاست که صاحبان بصیرت باید عبرت بگیرن تو برای توجیه کارهایت از عنوان صحابه پیامبر استفاده کردی. خب چرا صحابه پیغمبر رو حضرت میگن؟ ما یه خواهری داره به نام رمله. رمله همسر پیامبر. چجوری؟ زمانی که پیامبر در مکه شروع کردن دعوت رو، دختر ابو سفیان که خواهر معاویه رمله باشه، این اسلام آورد. کنیش ام حبیبه است و با شوهرش با جناب جعفر بن ابی طالب رفتن به حبشه. خیلی برای چه سخت بود برای ابو سفیان، ولی اینا رفتن. در حبشه همسر رمله از دنیا رفت، یا اینکه مرتد شد، و چون مرتد شد همسرش از او جدا شد. دختر ابو سفیان با اون برو بیا اومده در حبشه، همسرش از دست داده، شده بی سرپناه. خبر رسید به پیامبر، پیک فرستادن برای جعفر که رمله رو بر من خواستگاری بکن، یه مهریه سنگینی هم قرار بده که او دستش باز باشه. این کار رو انجام دادن، خبر رسید به ابو سفیان که بعد از این اتفاقی که برای رمله افتاد، پیغمبر این کار رو کردن که او رو به نوعی فضای حرمتش رو برگردونن و حفظ بکنن. ابو سفیان دستاشو به سمت آسمان بلند کرد، گفت خدایا الهی این مرد عزت نبینه، ذلت نبینه. برای پیغمبر دعا کرد که دختر او رو اینجور محترم و با مکانت نگه داشتن. معاویه به شدت رو این مانور میداد، میگفت خواهرم ام المؤمنینه، لذا من چیم؟ خال المؤمنین. خال المؤمنین یعنی دایی مؤمنین. و تو شام کاری کرده بود، مردم گمان میکردن که پیغمبر جز معاویه و خاندان او اصلا اهل بیتی نداره. وقتی میگن اهل بیت پیغمبر، یعنی معاویه و یزید و خاندانشون. تو شامی کامل جا افتاده بود. حضرت میگه خوب از این سوء استفاده کردی و برای خودت فضا سازی کردی. در یک، هر کدوم از اینا طولانیه، یه اشاره میکنم که یه مقدار فضا مشخص بشه. در یه خطبه دیگری باز حضرت به معاویه میگن که ای معاویه، این گروه در رستاخیز با تو مخاصمه خواهند کرد. به خدا سوگند اگر ما به یاران تو تسلط میافتیم، نه آنها را کفن میکردیم، نه بر آنها نماز میخواندیم. قضیه چیه؟ معاویه ابا عبدالله رو میبینه، میگه که با یه غروری ای حسین، ای ابا عبدالله، این خبر به تو رسید که ما با حجر و یاران و او که شیعیان پدرت بودن چه کردیم؟ حضرت میگن چه کردید؟ میگه پس از آن که آنها را کشتیم، آنها را کفن کردیم و بر جنازه‌شان نماز میت خواندیم. حضرت یه لبخند تمسخرآمیزی میزنن، میگن اما اگه ما به یاران تو تسلط پیدا میکردیم، نه کفنشون میکردیم نه بر اونا نماز میخوندیم. ای معاویه، به من خبر رسیده که تو پدر من ناسزا میگویی و علیه او اقدام میکنی و با عیبجویی بنی هاشم را مورد تعرض قرار میدهی. ای معاویه، اگر چنین میکنی پس به نفس خیش بازنگر و آن را با حق و واقعیت ها ارزیابی کن. اگر عیبهای بزرگ را در آن نیابی، بی عیب هم نیستی. درست است که ما با تو دشمنی داریم، پس از غیر کمان خود تیر رها میکنی. این ذره مسئله عربیه و به هدفی که دیگران برای تعیین کردن نشانه میروی. تو از پایگاه نزدیک به دشمنی و عداوت ما برخواسته ای. سوگند به خدا تو از مردی اطاعت میکنی، امراستو میگن، که نه در اسلام سابقه ای دارد و نه نفاق او تازگی خواهد داشت و نه رأی تو را خواهد داشت. ای معاویه، نگاهی به خیش بینداز و این منافق را رها کن. بعد مدتی مالیات یمن داره میره به سمت شام، یه کاروانی با کلی اموال. حضرت کاروان رو ضبط میکنن، کلشو کاغذ و قلم به معاویه میمیسن، از حسین ابن علی به معاویه ابن ابی سفیان. پس از حمد و ستایش خدا، همانا کاروانی با شترانی پر از بار از یمن بر ما میگذشت که برای تو اموال فراوان و زینتالات و انبر و اطریات میآورد تا در انبارهای دمشق ذخیره کنی و تشنگان فرزندان پدرت را سیراب سازی. من با آنها نیاز داشتم، همه آنها را گرفتم و سلام. همین معاویه هم میدونه که چیزی نباید بگه. حضرت میگه همه رو ضبط کردم، تمام. و آخرین نمونه که میخوام اشاره بکنم باز در باب یزیده، که حضرت نامه‌ای به معاویه مینویسن، چون معاویه تقریبا در سال 56، یعنی 4 سال قبل از اینکه هلاک بشه، دیگه ولایت عهدی یزید رو تثبیت کرد و او رو به جای خودش معرفی کرد و نشون. تقریبا حضرت مینویسن که ای معاویه، پسرت را جانشین خود قرار دادی، او نوجوانی است که شراب میخورد و با سکها بازی میکند. تو به امانت الهی خیانت کردی و مردم را آلوده ساختی و پندهای پروردگارت را نپذیرفتی. چگونه ممکن است رهبری امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را کسی بر عهده گیرد که شراب می‌خورد و با فاسق‌های زمان و شرور مست کننده می‌نوشد؟ شرابخوار بر یک درهم پول امین نمی باشد، چگونه رهبر امت اسلامی خواهد شد؟ معاویه، به زودی با اعمال خود وارد قیامت خواهی شد که دیگر دفترهای توبه بسته خواهد بود. این بخشی از شخصیت اون ابا عبداللهی است که ما تازه می خواهیم قیام او رو تحلیل بکنیم. از چه جهت اینو خوندم؟ از این جهت که شهید مطهری در کتاب حماسه حسینی یه بحثی دارن با این عنوان که هر انسانی یه کلید شخصیت داره. یعنی ما با یه نفر مواجه میشیم، اولین چیزی که از او جلب توجه میکنه چیه؟ مهربانی او، نظمش، شجاعتش، بخشندگیش. این به این معنی است که شجاع آدم منظمی نیست، شجاعتش بیشتر بروز داره و کلید شخصیت او شجاعته. شهید مطهری میگن کلید شخصیت ابا عبدالله عزته. خیلی حضرت عزتمند بود و مطلقا اهل کوت اومدن نبود. خب آقا میخوای شما بیعت نکنی، خب نکن. ولی چجوری صحبت میکنه؟ میگه الا، هشدار میده و هشیار. ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اسنتین. این کسی که نه خودش طهارت مولد داره نه پدرش، قد رکزنی بین اسنتین، منو بین دو تا چیز مخیر کرده، از سلت و دله، بین این که به شهادت برسم یا بیعت بکنم. و حیحات من نزله. بعد ادامه میده، حضرت میگه من چرا نمیم پذیرم؟ میگه من در حجورون تابت و تهورت، ما تو دامنهای پاک، یعنی من یه سابق خوشان کلمی دونی، من بیعت نمی کنم. نه، توضیح میده از خودش و دلیل بیعت نکردنش. کلید شخصیت ابا عبدالله عزته. این نکات رو از قبل قیام حضرت عرض کردم تا شخصیتون حضرت تا یه حدودی مشخص بشه. در مورد مدینه دو سه نکته عرض بکنم چون وقت رو به اتمامه، بقیه بس باشه انشالله برای فردا شب. خب 15 رجب سال 60 هلاکت یزیده. روز 27 رجب سال 60 ابا عبدالله در مسجد مدینه نشستن، ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان والی مدینه که پسرعموی یزیده، یه پیکی میفرسته مسجد که برو به حسین و اینها بگو که بیان برای بیعت. این میاد، ابا عبدالله نشستن، عبدالله ابن زبیر هم نشسته، به ابا عبدالله میگه که بیاید دارالاماره مدینه با شما کار دارن، شما و عبدالله ابن زبیر مثلا شما هم بیان. عبدالله و ابا عبدالله میگه چی کار دارن به نظرتون؟ حضرت میگن به نظرم اون قبلی هلاک شده، برای این جدید بیعت میخوان. عبدالله میگه که من حالم بده و دلم درد میکنه، سرم درد میکنه، به یه بهانه از مسجد خارج میشه و شبانه فرار میکنه به سمت مکه. حضرت به بنی هاشم میگن که منو فرا خوندن برای بیعت 30 نفر، ابوالفضل، عباس، علی اکبر و دیگران علیهم السلام، با شمشیر شماها بیایید. کجا؟ وای میسید بیرون دارالاماره، من میرم داخل، اگر اتفاقی افتاد صدامو بلند میکنم، همه میریزید داخل که من اونجا کشته نشم و اینها این شکلی من رو به شهادت نرسونم. حضرت میرن داخل، ولید میگه که حسین باید بیعت بکنی، حاکم یزید، حاکم جدید اومده، باید یزید بیعت کنی. حضرت میفهمن که بیعت مثلا اینجور مثلا بی سر صدا، این فکر میکنه منظور حضرت اینه که مثلا بریم تو مسجد همه باشن مثلا پر سر صدا، اینو میگه آره حرف خوبیه. اینجا مروان ورود میکنه. حالا این که توی همون دارالاماره بوده یا جای دیگه اختلافه. نقل اینه که حضرت که میخوان برن، این برمیگرده به ولید میگه که این از اینجا بیرون بره بیعت نمیکنه، همینجا اینو بکش. حضرت دستش میزنه رو سینه مروان، میچسبونش به دیوار، میگن که یبن زرقا، پسر زرقا، زرقا مادر بزرگ مروان بوده، این زن بدنامی بوده در اون دوره جاهلیت، یبن زرقا انت تقتلونی ام هو، تو میخوای منو بکشی یا این؟ کذبت و اثمت، دروغ میگی و گناه میکنی. خودمونیش اینه که مثلا شما در حاشیه تشریف داشته باشید. حضرت رو میکنن به والی مدینه، میگن ایها الامیر، ای حاکم، انا اهل بیت نبوه، ما خاندان نبوتیم، و معدن رساله، معدن رسالت ماییم، و مختلف الملائکه، محل رفت و آمد ملائک ماییم، و محبت الرحمه، محل هبوط رحمت ماییم، بنا فتح الله و بنا نختم و بنا ختم، خداوند به واسطه ما فتح میکنه و باز میکنه و آغاز میکنه و به واسطه ما ختم میکنه، ما اینیم. یزید که و یزید رجل شارب الخمر، یزید یه شراب خاریست، و قاتل نفس المحترمه، قاتل آدم های بیگناهه، معلن بالفسق، علنا فسق میکنه، ابایی نداره از گناهکاری، و مثلی لا یبایع مثله، مثل منی با مثل اوی بیعت نمی کنه. کاش وقت بود 10 ساعت در مورد همین صحبت میکردیم، مثلی لا یبایع مثله. آقای ابا عبدالله شما میخوای بیعت نکنید، خب بیعت نکن. ابا عبدالله تو مدینه، داریم قسمت عقل رو میگیم، بعد میرسیم قسمت عاطفه که انشاءالله فردا شب میشه، برخوردهای عقلی ابا عبدالله رو نگاه بکنید، چه تو عدم بیعت، چه تو وصیت، چه خروج از مدینه. حضرت میخواد بیعت نکنه، قاعده درست میکنه، نمیگه حسین لا یبایع یزید، نمیگه انا لا ابایعو، میگه مثلی لا یبایعو مثله، هر کی مثل منه با هر کی مثل اونه نباید بیعت کنه، نباید همکاری کنه. مثل ابا عبدالله یعنی کی؟ یعنی هر کی حق و قبول داره، هر کی به دین پیامبره، با هر کس که مثل یزیده و اهل ظلمه نباید همراهی بکنه. یزید مرد، شمر مرد، سنان مرد، خولی مرد، ولی بن حجاج اومد، نتانیاهو اومد، ترامپ اومد. اگر کسی ظلم به بچه های یمن و فلسطین و افغانستان و نیجریه رو ببینه، نگاه کنه به این حدیث فکر بکنه که پیامبر عزیزمون فرمودن من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین، اگر کسی بشنوه یه فردی، هر انسانی با هر دینی میگه یا للمسلمین، مسلمونا به دادم برسید، فلم یجب هو فلیس بمسلم، جواب نده مسلمونی. ما برای یمن چیکار میتونیم بکنیم؟ پای تلویزیون میتونی دستتون مشکنی یا نه؟ مشکل. بذار بچت ببینه تو از ظلم ناراحتی، میتونی گریه کنی یا نه؟ گریه کن. میتونی لعنت بفرستی بر اون صفاکایی که بچهای کوچولو رو بمبارون میکنن، این کار که میتونی بکنی. نشون بده به ملائک که من با مثل یزید همراهی نمی کنم ولو با یه لعنت فرستادن. اینو که میتونی انجام بدیم. حسن میگه مثلی لا یبایعو مثله ولیکن نصبه و تصبحون، ما صبر میکنیم شما صبر کنید، و ننظر و تنظرون، ما نگاه میکنیم شما هم نگاه کنید، ایونا احق بالخلافت و البیعه، ما مستحق خلافت و بیعتیم یا شماها. مروان دو مرتبه راه ابا عبدالله رو مثلا روزهای بعد توی مدینه میگیره، میگه حسین بیا بیعت کن، این فتنه میشه تو اگه بیعت نکنی. روز بعد که عرض میکنم این 27 بود، 28 ازت حرکت میکنم فرداشه. حضرت در پاسخ به مروان میگن، من این دفعه سعی میکنه مثلا یه ذره محترمانه تر برخورد کنه، حضرت میگن انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام سلام از بلیت الامه براء مثل یزید. ببین فاتحه اسلام رو باید بخونن اگر اسلام دوچار حاکمی مثل یزید بشه. ولقد سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مروان، من از جدم رسول خدا شنیدم یقول الخلافتون محرمتون علی آل ابی سفیان، خلافت برای آل ابی سفیان حرامه. فاذا رأیتم معاویه علی منبری فابقروا بطنه، اگه دیدید معاویه از منبر من پیغمبر رفته بالا، شکم اینو بدرید. بقر یعنی در امام باقر، یعنی امام شکافنده دیگه، باقر العلوم یعنی شکافنده علوم، شکم اینو بشکافید. و قد رآه اهل المدینه علی المنبر، مردم مدینه دیدن که معاویه از منبر پیغمبر رفت بالا، فلم یبقروا، شکم او رو ندریدن. فابتلاهم الله به یزید الفاسق، خدا هم اونا رو مبتلا کرد به یزید فاسق. این اولین رفتار مبتنی بر عقل ابا عبدالله در مدینه. خب انشالله اگر عمری باقی بود در شبهای آتی با همین قاعده پیش میریم که حضرت در مدینه چه کارهایی کرده در راستای عقل و محاسبگری، چه کارهایی کرده که مبتنی بر قلب و عاطفه و رقت و برانگیزاننده احساسات مردم. این دوتا رو انشالله در عرض هم اگر عمری باقی بود پیش خواهیم برد با عنایت خداوند. سلامی عرض بکنیم به محضر مبارک سید الشهدا سلام الله علیه، انشالله عزیزان فیض خواهند داد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. بدیم پیشگاه مطهر سید الشهدا حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام صلواتی حیله بفرمایید.